أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. وأما التبعيون فلهم مناهج أخرى مأخوذة من جهة التغير والاستعادة، أحدها طريقة الحركة نفسها وهو الاستدلال من الحركات. فقد علمت من قبل أن المتحرك لا يوجب حركة، بل يحتاج إلى محرك غيري، والمحركات لا محالة تنتهي إلى محرك غير متحرك أصلا دفعا للدور والتسلسل، وهو لعدم تغيره وبراءته عن القوة والحدوث واجب الوجود أو وجه من وجوهه، كما مر ذكره في مباحث حدوث العالم. در این فصل چهارم گفته شد که اشاره است به طرائق و راههایی که الهیین برای اثبات واجب این راه را طی کردن. اول راهی را که الهیون پیمودن بیان شد، دوم راهی را که حکمای الهی از رهگذر مسائل و مبادی علم طبیعت می پیمایند که مطرح می شود، و سرانجام راهی را که متکلمان الهی برای اثبات واجب طی کردن مطرح می شود. الان به مقام دوم بحث رسیدیم، که راهی را که حکمای طبیعی، یعنی حکما در مباحث طبیعی عنوان کردن، در تعلیل روش طبیعی، حکما از مسائل طبیعی بهره می گیرن و اون مسائل رو مبادی برهان الهی قرار می دهند برای اثبات واجب. در جلسه قبل اشاره شد که این و اما طبیعیون منظور طبیعی در مقابل الهی نیست، چون اون که طبیعی است به معنای دهری او خدایی رو واجبی را قبول ندارد، بلکه منظور از طبیعی و طبیعیون این است که حکمای الهی از مسائل علم طبیعی بهره می گیرند و اون مسائل طبیعی را به عنوان مبادی برهان قرار میدن که با این برهان واجب را اثبات کنن، و الا علم طبیعی در خواص جسم است، کاری به جهان بینی نداره. ما در بحث‌های طبیعی فلسفه اونجا هیچ کاری نه به خدا داره نه به کار به جهان بینی دارد، این نیست، بلکه حکما اومدن مسائل طبیعی رو مبادی برهان قرار میدن، به طوری که اگر این مسائل صحیح بود خود علمای طبیعی بهرمندن، اگر هم این مسائل احیانا صحیح نبود و غلط بود، باز هم به گردن علمای طبیعی است نه به گردن حکمای الهی، چون اینا این مسائل رو به عنوان مبادی برهانشون تلقی میکنن. الان هم در این قسمت از بحث اون براهینی را که حکمای الهی برای اثبات واجب اقامه کردن، منتها مسائل طبیعی را به عنوان مبادی برهان خودشون قرار دادن. از این جهت فرمود و اما طبیعیون فلهم مناهج اخرى، یعنی همونطوری که الهی در بحثای الهی فلسفه الهی مناهج بود، در اینجا هم برای این آقایان مناهج است. فلهم مناهج و اخرى که مأخوذتون این مناهج من جهت تغییر و استحاله. حکما در این گونه از براهین گاهی از راه اصل حرکت وارد می شوند و گاهی در پیرامون حرکت فلک بحث می کنند، گاهی در پیرامون تحول و تغییر رویدادهای طبیعی بحث می کنند و گاهی در پیرامون تحول و تغییری که در نفس پدید می آید. چون در بعض اشارات مستحضرید اونجا که در نمط سوم اشارات که بحث نفس بود، اونجا مبسوطا بیان شد که بحث نفس جز بحث‌های طبیعی است و در واقع برزخی است بین بحث طبیعی و الهی. لذا در بحث طبیعیات فلسفه اونجا بحث نفس را مطرح می کنند، از راه تحول نفس، از راه تغییر نفس و مانند اونها هم بهره می گیرند برای بحث جهانبینیشون. لذا می فرماد فلهم مناهج اخرى مأخوذتون من جهت تغییر و استحاله، که این مناهج رو ایشون الان بیان میکنن. احد ها، یکی از اون راه های این است که طریقت الحرکت نفس ها که ارز کردیم گاهی از راه اصل حرکت وارد میشوند. احد ها طریقت الحرکت نفس ها و هوال استدلال و من الحرکات، از راه حرکات استدلال می کنند و بحثشون اصل خود حرکت است. و قد علمت من قبل ان المحرک لا یوجب حرکتا بل یحتاج الى محرک غیر. دو مطلب الان اینجا قابل توجه است که ایشون فرمود لقد علمت من قبل ان المحرک لا یوجب حرکتا. نکته اول این است که چون حرکت رویدادی است جسمانی و خواص و آثار جسم طبیعی است، لذا حکما از حرکت در طبیعیات بحث میکنن. بله، وقد علمت من قبل ان المتحرک لا یوجب حرکتا بل یحتاج الى محرک غیری. غیر از این دلیل نه متحرک. حالا داشتیم دو تا اصل رو عرض میکرد، من وارد عبارت هم نشدیم. چون حرکت رویداد جسمانی است و از خواص و آثار جسم طبیعی است، لذا حکما از حرکت در طبیعیات فلسفه بحث میکنند. نوع حکما. ولی مرحوم صدرالمتعلهین از حرکت در الهیات بحث میکنندشون، یعنی بحث حرکت رو تو الهیات میارن. علتش این است که مرحوم صدرالمتعلین در تعلیقات بر کتاب شفای ابن سینا، چون مصدر تعلیقات صدرالمتعلین بر الهیات شفا خودش دو جلد کتابه و یکی از آثار مهم مرحوم صدرالمتعلین همون تعلیقات ایشون بر شفاست، تعلیقات بسیار مهمی دارند که خود دو جلد کتاب است. ایشون در تعلیقات بر شفا می‌فرمایند ما در کتاب کبیرمان یعنی اسفار بحث طبیعی نداریم، ما تو اسفار طبیعیات بحث نکردیم، چون کتاب فلسفی مصدرید که چند بخش از طبیعیات از الهیات از زمانند اینها، ایشون فرمان ما تو اسفار همش الهیات است، اصلا بحث طبیعی ما در اسفار نداریم. ایشون میفرماد ما سعی کردیم مسائل رو از جنبه هستی بررسی کنیم و از دید حکیم الهی مطرح کنیم تا فیلسوف الهی در این گونه از امور نیازمند به علوم جزئی نباشد. حرکت را به عنوان این که نحوه وجود است ما در آثار مرحوم صدرالمتعلین مشاهده میکنیم. پس این فرمایش ایشون در تعلیقات شفا دارند معلوم میشود که اسفار جلد چهارم و پنجم بحث طبیعیات نیست که بارو عرض کردیم جواهر و اعراض اسفاره، و به طور کلی ایشون اون که در اسفار مطرح کردند میفرماد ما این رو از جنبه هستی شناسی بحث کردیم نه به عنوان بحث‌های طبیعی. بحث حرکت هم اگرچه یک بحث طبیعی است اما از افق الهی و هستی شناسی به اون نگاه شده و در اسفار بحث حرکت رو مطرح کرده. این یک نکته. نکته دوم که می‌فرماد وقد علم تا، یعنی در اسفار در بحث‌های قبل این را دانستیم، قبلا دانسته شد که یعنی در همون جلد الهیات معنی الام اسفار حرکت نحوه وجود است، حرکت نحوه وجود است. موجود در بعد تقسیمی فلسفی موجود یا کامل است یا میخواهد کامل بشود. چون موجودی که میخواهد کامل بشود هرگز اون کمال را ندارد بلکه تقاضا میکند، هرگز حیثیت فقدان عین وجدان نخواهد و حیثیت قوه عین حیثیت فعل نخواهد. پس متحرک که کمال حرکت را به عنوان کمال اول و کمال هدف را به عنوان کمال دوم ندارد بلکه می طلبد، به محرکی نیازمند است که این کمالها را به او اعطا بکند و هیچگاه متحرک محرک خودش نمیتونه باشه، زیرا متحرک حرکت پذیر است نه حرکت بخش. اگر بخواد متحرک خودش محرک خودش باشه فاعل و قابل، واجد و فاقد یکی خواهد شد و این محال است. پس بنابراین متحرک محرکی میخواهد که غیر از خودش باشد. این مطلب رو در این مثل صدر الان ایشون میخوان بیان بکنن. میفرما وقد علمت من قبل ان المتحرک لا یوجب حرکتا، متحرک او تقاضای حرکت دارد نه اقتضای حرکت. اقتضای حرکت مال محرکه، متحرک تقاضای حرکت دارد، ان المتحرکه لا یوجب حرکتن بل یحتاج الى محرکن غیره. متحرک محتاج به محرک است، این یه مطلب، و این محرک هم غیر اوست، این دو مطلب، چون محرک نمیشه خود متحرک خود محرک خودش باشه. این دو مطلب رو باید عنایت داشته باشید. بل یحتاج الى محرکن یک، این محرک هم غیر خودش باشید. و المحرکات لا محاله تنتهی الى محرکن غیر متحرکن اصلا. این مطلب هم هست که این محرک های متحرک ها این باید به یک محرکی ختم بشود که اون محرک دیگه متحرک است، چون اگر متحرک باشه به محرک دیگری لازم داره. یعنی بخش سیال جهان باید به بخش ثابت تکیه کند، این اصل کلیست. بخش سیال جهان که حرکت در اوست، این باید تکیه کنه به بخش ثابت که دیگر در اونجا حرکت نیست. محرک حقیقی و سر سلسله محرک ها باید محرکی باشد که او دیگه متحرک نیست، برای اینکه او باید ثابت باشد. ثابت غیر از ساکن است، موجود مادی یا محرک است یا ساکن، اما ثبوت چیزیست که نه حرکت در اوست نه سکون، سکون در مقابل حرکت است. موجود متحرک وقتی حرکت نداشت نمیگویند ثابت است، میگویند ساکن است. ثبوت وصل موجود غیر مادی است، موجود مادی سیال است، یا در حال حرکت است یا اگر حرکت مثلا اگر فرض کنیم نداشت میگیم ساکنه. اما موجود مجرد نه حرکت دارد نه سکون، بلکه اونجا ثبوت است، ثابت است. این بخش سیال عالم، بخش مادی عالم باید تکیه کنه به اون بخش ثابت عالم، و الا اگر بخواد این متحرک ها که محرک دارند، این محرک هم همواره خودش هم محرک باشه هم متحرک، این به دور و تسلسل میخوریم و باید یک سلسله غیر متحرکی باشه. لذا می فرماد و المحرکات لا محاله تنتهی الى محرکن غیر متحرکن اصلا، یک محرکی که اصلا متحرک نباشه. چرا؟ دفعا دور و تسلسل، ولی دور و تسلسل پیش میاد. و هو یعنی اون محرک غیر متحرک، اون سرسلسلهی که این بخش سیال جهان را به بخش ثابت جهان متصل می کند. و هو این محرک غیر متحرک لعدم تغییری، از اون جهت که تغییری در اون نیست، ثابت است. و براءته عن القوه، چون فعلیت محض است. قوه مال موجود مادی است، فعلیت ثابت مال موجود مجرد است. این محرک غیر متحرک به خاطر عدم تغییرش، چون ثابت است و منزه بودنش از قوه و حدوث، فهو واجب الوجود او وجهون من وجوهه. همونطوری که در بحث دیشب عرض کردیم، این برهان هم برهان بسیار خوبی است برای اثبات مفارق. ما بخوایم مفارق را ثابت بکنیم که در عالم مفارقی هست، لذا می فرماد و هو واجب الوجود او وجه من وجوهی، یا این خود واجب است یا وجهی از وجوه واجب است، یعنی یا این خودش واجب است یعنی اون موجود مفارق مجرد، یا این که نه از مفارقات عالم است. وقتی ما مفارق در عالم اثبات کردیم، بعد از اون اثبات واجب کار سخت دیگه نیست. عمده اینه که ما مفارق در عالم اثبات کنیم که در عالم مفارقی هست، یعنی یک موجودی که مادی نیست، یک موجودی که قوه در اون نیست، حدوث در اون نیست، فعلیت محض است، حرکت و سکون در اون راه ندارد بلکه ثابت است. لذا شما فرمان این یا واجب است یا وجهی از وجود واجب، یعنی مفارقات، عقول، فرشته ها، ملائکه. کما مر ذکره فی مباحث حدوث العالم. این یک را. و ایزن الاجسام الفلکیه، اون چه که الانشون میخوان در این بحث بفرمان، خلاصه اون چیزیست که ما در نمط ششم اشارات تفصیلا اونجا خوندیم. در نمط ششم اشارات مبسوط این بحث بود که ایشون به نحو خیلی خلاصه به تلگرافی اینجا حرف رو بیان میکنن. و ایزن الاجسام الفلکیه، البته بنابر همون بحث فلک حکمای مشا که در اشارات دیگه سرنوشت و تطورات و همه چیز اونجا بحث شد. اجسام فلکی، البته مرحوم فارابی خب ایشون یکی از اون بزرگان است که خیلی هم معجزگو نویسه و هم خیلی دقیقه. ایشون در تعبیراتشون نمی فرمان اجسام فلکی، می فرمان اجرام فلکی. اجسام رو برای عنصری میارن، اجرام برای علوی و فلکی و عنصری میارن. لذا اگر انسان بتونه درست هر واژه‌ای رو در جای خودش استفاده کنه خیلی آدم راحته. الان منظور از اجسام فلکی نمیگن جسم فلکی، میگن جرم فلکی، اجرام فلکی که منظور اجرام اینجا. و ایزن الاجرام الفلکیه تبین عند الطبیعیین ان حرکاتها نفسانیتون لا طبیعیه. آیان حکمای طبیعی در طبیعیات فلسفه اینها می فرمایند که حرکتهای اجرام فلکی اینها نفسانیست، فلک نفس دارد. حالا اونجا خوندیم که ابن سینا از قوم فاصله گرفت و گفت که اینا نفوس ناطقه دارن، دیگران گفتن نه نفسشون نفس فلکیست، نفس ناطقه مثلا نیست، که این حرکتهای اونها حرکتهای نفسانیست، حرکت طبیعی نیست. یعنی والمباشر للحرکت نفسون فاعلتون بالاراده، مباشر برای حرکت اجرام فلکی اونجا نفسیست، نفسون فاعلتون بالاراده، نفسیست که با اراده کار میکنه، نه اینکه به طبع و بی اراده باشد. چون اجرام فلکی نفس دارن، این حرکاتشون حرکتهای طبیعی و به طبع نیست، رو اراده است. والمباشر للحرکت نفس فاعلتون بالاراده، وقتی با اراده بود، فاعلیتش با اراده بود، فلها فی فعلها غایتون، پس برای او در فعلش غایت است، هدف است. حرکت‌های کور ندارن، حرکت‌های هدفمند دارن. این حرکت‌هاشون به یک سمت و سوی است با اراده. فلها فی فعلها غایتون، فهیه قاصدتون للخیر. غایت این اجرا، حرکت‌های اجرام فلکی خیری است اعلای از اینها، که این نفوس فلکی به سوی اون اعلا حرکت می‌کنند. اینها یک خیری است، قاصدتون للخیر. اینا قصد کردن برسن به اون خیر، به اون کمال، به اون هدف و غایتی که میخوان او را، و با او به کمال میرسن. قاصدتون للخیر. لا تحرک لعجل شعبت او قذب. حرکت‌های اجرام فلکی یک حرکت‌های شعبانی و قذبی نیست که صرفاً جذب و دفع باشد. حرکت‌های اونا صرفاً برای جذب و صرفاً برای دفع نیست. لا تحرک لعجل شعبت او غضب او التفات الى نفع یصل الى ما دونها. گذشته از اینها، حرکت‌هاشون به خاطر التفات و نفع رساندن به ما دونشون هم نیست، برای اینکه هرگز عالی نظری به مادون نداره. هدف حرکت اونها نفع رسوندن به مادون نیست. اگر به مادون نفعی میرسونن، این هدف اصلی اونها و به ذات اونها نیست، این هدف بالعرض اونهاست. برای اینکه این اصل رو در اشارات خیلی پافشاری داشتن که هیچ موجودی هدف او مادونه او نیست، هر موجودی در هر حرکتی هدفی که دارد، هدف این است که به تعبیر ایشون قاصدتون للخیر، للکمال، که ما فوق اوست. این تعبیر رو نوعاً دارن. اگر یک معلم برای متعلم درس میگوید، هدفش درس دادن برای متعلم نیست، بلکه درس میدهد که به کمالش برسد. اگر یک موجودی برای مادونش توجهی دارد، عنایتی دارد، این برای این است که او به کمال بالاتر برسه، و الا هدف توجه به مادون نیست. اجرام فلکی هم حرکتشون برای التفات او التفات الى نفی یصل الى مادونه ها نیست. ازلا و غله انده ها، یعنی ازلا و برای این اجرام دون اینها، انده ها برای اجرام فلکی. ولا قایت و حالون بعض حال بعضه. حرکت های اینها هم اینجور نیست که بعضی برای بعضی باشند، برای اینکه هیچ وقت کامل کامل را نمی طلبد، کامل اکمل را می طلبد. او باید به مرحله بالاتر خودش ترقی بکند. ولن قایت و قایت این حرکات فلکی حال و بعض حال بعضن، اینم نیست. و اگر این بود و الا لتشابهت الحرکات، حرکت های اینا متشابه بود، و حالا که حرکت های اینا متشابه نیست. همین گوناگون بودن حرکات افلاد نشانه حرکت ارادی بودن اوناست، و اینا دارن به حرکتشون میرسن. البته این رو ما در انسان به راحتی میبینیم، انسان ها میبینیم این همه حرکت های گوناگون دارن و همه هم دارن به سوی کمالی حرکت میکنن، حالا یا کمال های واقعی یا کمال های پنداری که بعضی ها دارن. و الا اگر غایت حرکات اجرام فلکی بعضیشون برای بعضی بود، حرکات اونها متشابه می بود و وقتی حرکات اینها متشابه می بود لم ینتهی عدد الاجرام الى آخر، سلسله اجرام به یک عد نمی رسید. فاذا لم یکن قاویتها شیئا، تو بعض نسخه داره حیوانیت، نسخه ما تو بعض نسخه هم دارد که شهوانیت. فاذا لم یکن قایتها شیئا حیوانیا او شهوانیا، وقتی قایت حرکات اینها چیزی از حیوانیت و شهوانیت نبود، ولا حال بعضها مع بعضن، قایت اینها هم بعضی برای بعض دیگر نبود، ولل اجسام التي تحتها فوقها، بلکه قایت آنها برای اجسام دیگر و اجرام دیگر نیست، چه اجرامی که ما فوق اینا باشند یا اجرامی که ما تحت اینا باشند، ولا لنفوس ما تحتها و ما فوقها، این قایتشون برای نفوسی که در زیر مجموعه اینها یا ما فوق اینها هستن نیست. علاما تبین فی موضعهی، وقتی قایت اینها هیچی از اینها نبود، فتعین ان یکون لعمر غیر جسمانی ولا نفسانی. پس قایت حرکات های اینها می شود یک امری غیر از جسمانی و غیر از نفسانی، و از اون تعبیر میکنیم از عقل، قایت اینا عقل خواهد بود. فتعین ان یکون، یعنی قایت اینها لامر غیر جسمانی ولا نفسانی. فالان از اینجا چی میخوان اثبات کنن؟ پس غیر از جسم و جسمانی، غیر از جسم و جسمانی موجود دیگری در عالم هست که قایت حرکت‌های اجرام علوی و فلکی بوده باشند. پس چی رو ثابت کردیم الان؟ که از او تعبیر کردیم اون غیر از جسمانی ولا نفسانی، ازش تعبیر میکنم به عقل. عقل به عنوان یه موجود مجرد که از کردیم این برهان برای اثبات مفارقات خیلی خوبه، خیلی عالی است که اثبات میکنه در عالم مفارقاتی هستن، چون این اجرام علوی. حالا در اون بعض اشارات عرض کردیم، حالا ما بعض فلک را که از همون هیئت بطلمی و سفبت بوده و اینا تو حکمت مشروع همینطور دارن هم در نظر نگیریم، ما اجرام فلکی فلک مجسم این آقایون رو که قبول نداریم، و بعدا معلوم شد که این حرف خب این بحث افلاک مجسم رو بحث ریاضی بود، بعد آوردن در بحث طبیعی. این بحث ریاضی بود، ریاضیدانان برای اینکه مدار عالم را به حساب بیارن، بررسی کنند، اینها برای متعلمینشون یک مدارهایی را فرض می کردن. این مدار فرض شده برای بررسی اجرام آسمانی در بحث ریاضی بود، بعد کم کم این فلک ها از مدار ترسیم شده فرضی به جسمی تبدیل شد. مثلا اینا برای دانش آموزان خودشون یک مدارهای، حالا فرضون از چوب یا از یک جسمی مثلا درست میکردن که این مدار از اینجا تا اینجا، این فلک اول این فلک دوم، ما بخوایم بررسی کنیم ما بین این ستاره ها را و اجرام آسمانی رو. بعد کم 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 آمد این به صورت فلک مجسم در آمد، یعنی بحث ریاضی اومد تو بحث طبیعی. بعد تو بحث طبیعی اینا 1500-600 سال این را گرفتن در بارش حرف زدن، بارو که از اول اصلا بس ریاضی بود، برای این که بعدا معلوم شد که اصلا افلاک مجسمی وجود نداره، افلاک ترسیم شده های فرضی بود در ریاضیات، بعد بی جهت اومد تو طبیعیات. حالا با این کار نداشته باشیم، تو همون بحث 96 و اشارات اونجا مفصل داشتیم که همین اجرام آسمانی، همین حرکت های ستاره ها، اینا که هست، اینا که دیگه هست، حرکت های همین ها نشانه همین مطلب هم هست. کاری به افلاک هم ما نداشته باشیم، هم اجرام آسمانی، این ستاره ها حرکت هاشون و حرکت ستاره ها، اون در اونجا میگوین که اینها یا ثوابتن یا سیارات. خب ابتدا آدم فکر میکنه اینی بعضی ها ثابتن بعضی ها حرکت دارن، میفرمان نه، این اجرام آسمانی بعضی ها سیارن سیاراتن بعضی ثوابتن. ثوابت نه اینکه ثابت و ساکن، بعضی ها حرکتشون تنده، بعضی حرکتشون کنده. اونایی که حرکتشون تنده میگن سیاره، اونایی که حرکتشون کنده میگن ثوابت. و حرکت های اینها گوناگون و جور با جوره. بعضی از این ستاره ها هستن که حرکت های عجیبی دارن، به یک سمت میروند، از اون سمت بر میگردن، به سمت دیگر میروند، که اینها به طب نیست، به طبیعت نیست، اینا به لحاظ داشتن اون نفس است، اون هدف است، اون قایت است، که اینها معشوقن. حرکت اینا حرکت شوقی است، معشوق به یک کمالی هست که اون کمال عقل است، مجردات است، مفارقات است. همونطوری که ما انسان ها در حرکت هامون، حرکت های تکاملی ما تشبه به عقل است دیگر. مرحوم فارابی وقتی سعادت انسان را تعریف میکنه، میفهمه سعادت انسان این است که انسان برسه به جایی که بشه عقل، کار عقل انجام بده. و انسان ها، ما در حرکت های علمیمون، تکاملیمون، عبادیمون، از ما بپرسن شما برای چه این کار دارید انجام میدید، میگیم که این برای تشبه به عقل است، یعنی تشبه به یک حقایقی ماورای حقایق اینجاست. خب این بحث هست. حالا ما افلاک را قبول نداشته باشیم، در اینجا این بحث مطرح هست که بالاخره فتعین ان یکون لامر غیر جسمانی ولا نفسانی. حالا اینی که نفسانی و جسمانی نیست، از او تعبیر میکنیم به عقل، از او تعبیر میکنیم به مجرد، به مفارق. فإن وجب وجوده، اگر یک مجردی بود که هستی برای او ضرورت داشت، فهو المراد، اثبات واجب میشه. و الا استلزمه، اگر هم واجب اثبات نشد، مفارق اثبات شده، که لازمه مفارق واجبه، که یعنی وقتی ما بس رو از مدوده طبیعت به در بردیم، دیگه بعد از اون اثبات واجب دیگه خیلی مشکل نیست. پس این یا مستقیما واجب اثبات میشه یا مفارق اثبات میشه، که لازمه اثبات واجب تعالی است. فإن وجب وجوده فهو المراد و الا استلزمه. بعد چون فرمود فهازهی هی طریقت الخلیل صلوات الله علی نبینا و علیه، این همون راه ابراهیم خلیل است که ایشون در بحث‌های احتجاج با قومشون این بحث رو مطرح کردن، که حالا ایشون این رو می‌فرمان که یک بحث با تراوتی است، که در حقیقت تفسیر اون آیات قرآن است، که در آیاتی است که در باره احتجاجات حضرت ابراهیم سلام الله علیه با قومشون مطرح کردن، که مقدار حرف میخواد. والحمدلله رب العالمین.